الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أولئك لهم عذاب أليم. به طوری که در قرآن شریف صریحا آمده است، خداوند پیامبران را برای اقامه عدل فرستاد، یعنی پیامبران مبعوث شدند برای اینکه اساس عدالت را در بین مردم پایه‌گذاری کنند و جوامع بشری را بر اساس عدل و داد برپا دارند. عدل و ظلم مظاهر مختلف دارد و انبیا تمام اونها را باید بر اساس عدل استوار نمایند. اول امری که باید در اون عدل تثبیت شود یکتا پرستی است، برای اینکه شرک ظلم است و انبیا با ظلم مبارزه می کنند. دوم عدل قضایی است، باید بین مردم قانون حاکم باشد و اختلافات مردم به وسیله قانون و قضای عادلانه حل و فصل گردد و این کار را انبیا کردند. یکی دیگر عدل اجتماعی است که شاخ و بالهای متعدد دارد. یکی از شاخه‌های عدل اجتماعی این است که مستکبرین سرکوب شوند و مستضعفین مورد حمایت قرار گیرند، یعنی اونهایی که ناروا سرکوب شده اند، اونهایی که ناروا تحقیر شده اند، اونهایی که برخلاف حق و عدالت در جامعه کوچک شمرده شده اند. اینها مردم مستضعفند و انبیا در اقامه عدل اجتماعی مأموریت داشتند از مستضعفین حمایت کنند و مستکبرین را سر جای خود بنشانند و با اونها مبارزه نمایند. حالا در اینجا این جمله را می توانیم به ضرس قاطع بگوییم که تمام انبیا، یعنی 124,000 پیغمبر در دنیا آمده اند، با درجات و مراتب مختلفی که داشتند، همه اونها برای سرکوب کردن مستکبرین و حمایت از مستضعفین مجاهده و کوشش نمودند و روحانیین اسلام هم همکنون به پیروی رسول اکرم در برنامه حمایت از مستضعفین و کوبیدن مستکبرین هستند. اما این مطلب که عمل انبیاست ظالمانه، بعضی از گروه ها به خصوص مارکسیست ها به پیروی از لنین برخلاف وانمود کردند. اینجا بد نیست من در آغاز سخن برای آگاهی حضار محترم یک جمله ای را عرض کنم و بعد شواهدی از قرآن به قدر ظرف وقت مجلس درباره این امر که انبیا به حمایت مستضعفین و سرکوب کردن مستکبرین آمده اند شواهدی را عرض کنم. اما اون جمله ای رو که در آغاز سخن بگویم این است: دو فرد معروف، یکی به نام لنین و یکی به نام نیچه، اینا دو جور فکر داشتن و در زندگی بشر به دو اصالت فکر می کردن. لنین به اصالت اقتصاد و نیچه به اصالت قدرت. البته این هر دو از دیدگاه اسلام غلط است. نه اصالت در سعادت بشر اقتصاد است، نه اصیل در سعادت بشر قدرت است، بلکه اصالت حقیقت و شناخت واقعیت معیار سعادت انسان است. حالا این دو نفر درباره امر دین درست بر ضد هم صحبت کرده اند. نیچه میگوید دین به حمایت ضعفا آمد، لنین میگوید دین به حمایت کارفرمایان آمد. حالا من این دو تا عبارت رو برای شما عیناً میخوانم که مطلب روشن بشود. اما حرفی که نیچه میگوید، میگه در آغاز امر دنیا بر وفق خواهش مردمان نیرومند میگشت و ناتوانان زیر دست و بنده ایشان بودند، ولکن نیرومندان اندکند و ناتوانان بسیار، پس این بسیاری را وسیله پیشرفت خود ساختند و به حیله و تدبیر اصول رأفت و شفقت، فروتنی و غیرخواهی، مهربانی و عطوفت، عدالت و کرامت و دیگر صفات انسانی را در اذهان به صورت نیکی و درستی و زیبایی جلوه دادن تا توانایی نیرومندان را تعدیل کنند و خود را از بندگی آنان رها سازند، و این مقصود را بیشتر به وسیله ادیان و مذاهب پیش بردن و نام خدا و حق را حصار اونها قرار دادن. به عقیده نیچه در این امر از همه مؤثرتر عیسی مسیح است که در برادری و برادری مردم زیاد زحمت کشید و در لزوم دستگیری و رعایت حال ناتوانان و بینوایان تأکید بسیار کرد. حالا این جمله را دقت کنید. اخلاق مسیحی اخلاق حمایت از ضعفاست و اخلاق خواجگی را تباه کرده است و گفتگوی برادری، برابری، صلح طلبی و رعایت حقوق زنان و رنجبران و امثال این سخنان که امروز در دنیا شایع شده از منشأ مسیح است، باید این اصول را خراب کرد و زندگی و اصول زندگی خواجگی را برپا داشت. بنابراین نیچه میگوید این که صحبت از محبت، مودت، بشر دوستی است، اینا مال انبیاست و باید این سخنان انبیا را از بین برد و زندگی خواجگی یعنی زندگی استکباری را تقویت کرد. اینو آقای نیچه گفته. اما در مقابل لنین میگوید مذهب یکی از فرمهای فشار روحی به طبقه رنجبری است که دائما برای دیگری زحمت میکشد و محرومیت میبرد. مذهب به کمک طبقه کارفرما آمده و کارگر را به زحمت و رنج کشیدن برای دیگران تشویق می کند. اون حرف نیچه، این هم حرف لنین، اما هر دو برخلاف حق است. نیچه می گوید باید دین را کوبی تا استکبار پیدا شود، لنین میگوید دین رو باید کوبید تا از کارگر حمایت شود. هر دو دروغ و غلط و باطل و برخلاف منطق و برخلاف استدلال. نظر به این که انقلاب ما به فرموده امام مکرر در مکرر انقلابی است به حمایت مستضعفان و سرکوب کردن مستکبران، من امروز برای شما یه مقداری از متن قرآن صحبت می کنم. دو سه تا آیه به قدر ظرف وقت مجلس عرض می کنم. این قرآن و آیات مال 14 قرن قبله و پیغمبر خدا از راه وحی سخنان پیامبرانی که در قرون قبل از خودش بوده گرفته. بنابراین اون وقتی که این آیات نازل شده جد اعلای لنین هم متولد نشده. بنابراین باید صریحاً گفت لنین از دین و مکتب انبیا آگاه نبوده و سخن برخلاف واقع گفته. ادیان انبیا تماماً به حمایت مستضعفینند و حتی انبیا را مردم اهانت می کردند برای اینکه مستضعفین اطراف انبیا بودند. مثلا ملاحظه کنید قرآن درباره نوح پیغمبر میگه اتبعک الارذلون، مردم میگفتن ای نوح، مردمان مستضعف، مردمان حقیر، مردمان پس دور تو جمع شدند راقب میگوید ارزلون المرغوب عن لرداعته، رغبت و میل از اونها برگشته برای اینکه پستن. پس بنابراین دور انبیا یه مردمی بودن که اکثریتشون مستضعف و کم تمکن و زحمت کش یا کشاورز یا کارگر و خلاصه طبقه متوسط. اما برای اینکه از این صریح تر توجه بفرمایید، مخصوصا این آیات را برای جوانهایی میخوانم که شاید در پس پرده دل تحت تأثیر مقالات کمونیستا واقع شدن و راستی خیال میکنن لنین درست گفته که مذهب به حمایت اقویا و کار فرمایانه. اما آیه‌ای که بخوانم اول مال قوم عاد: اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. هود پیغمبر آمده در بین قوم عاد و داره با مردم صحبت می کند. حالا چی میگه؟ آیه اینه، می فرماید اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین. قوم عاد مثل این که روی بلندی ها می رفتن یه برج مراقبت درست می کردن که مردم که از پای این برج عبور می کنن اونها را مسخره کنن، اهانت کنن، آب دهان بیاندازن. ببینید هیچ مستکبری الان به این درجه استکبار هست؟ داره هود پیغمبر میگه ای مستکبرین، ای ناروا و نادرست مردم، اتبنون به کل ریع آیتا تعبسون. رو بلندیا میرید برج مراقبت میسازید برای اعمال عبث و بیهوده و تمسخر مردم. و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قصرهای محکم و تکبر آمیز برای زندگی ابدی خودتون میسازید. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، وقتی هم که میخواید کارگری را، کشاورزی را، خدمتگزاری را، یک عضو جزئی را مجازات کنید، مجازات جبارانه می کنید، مثل این که شکنجه می دهید، ناخن می کنید، استخوان پا و دست می شکنید. این متن قرآنه. 14 قرن قبل قرآن از قول هود پیغمبر که نمیدانم هود چند قرن قبل از پیامبر اسلام بوده، در اون زمان داره با زندگی اشرافی و تکبر و استکبار مبارزه می کند. این یک قسمت. قسمت دیگر مربوط به قوم ثمود است و صالح پیغمبر. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اتترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها هضیم و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین. میگه شما خیال میکنید تو این باغا، تو این زندگانی های مستکبرانه و مجلل، و تو این عمارت‌های سر به فلک کشیده همیشه باقی میمانید و نسبت به مردم تکبر و بی‌اعتنایی می‌فروشید، اینم مربوط به صالح پیغمبر. اما بیاید درباره خود پیغمبر اسلام که بدونید پیغمبر چه مقدار حامی مستضعفین بود و با مستکبرین مبارزه می کرد. یه آیه از تو قرآن: ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. پیغمبر: مبادا این مردمان با ایمان که در مقام انجام وظیفه روز و شب متوجه به خدا هستن اینا رو رد کنید. یه چند نفر بودن کم بضاعت مستضعف اصحاب صفه، پیغمبر با اینا خیلی مهربان بود، بسیار گرم بود. حتی در روایت دارد که پیغمبر: ربما یحمل علیهم ما یأکلون. غذای اینا رو خود پیغمبر می برد. و کانوا یختلفون الی رسول الله، رفت و آمد می کردن با پیغمبر. فیقربهم و یقعد معهم، پیغمبر با اونا می نشست، انس می گرفت، رفاقت می کرد. و اذا جاء الاغنیا والمطرفون من اصحابه ينكرون علیه ذلک و یقولون اطردهم عن. وقتی این سرمایه داران می آمدن قیافه را عبوس می کردن: یا رسول الله، اینا کیه دور پر شما هستن؟ اینا را رد کن، اینا را ترد کن، اینا را رانده. حتی در روایت دارد یکی از پولدارهای انصار یه روز اومد برای ملاقات پیغمبر، یکی از همین اصحاب صفه پیش پیغمبر نشسته بود. این پولداره رفت سر سمتری نشست، پیغمبر گفت بیا جلو، نیمت. گفت میترسی از فقر این به تو چیزی بچسبه؟ اون وقت گفت: یا رسول الله، این فقرا را ترد کن، این مستضعفین را رد کن. قرآن آمد گفت: ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. مبادا این مردمان مستضعف را رد کنی. بنابراین برادرها و خواهرها، امروز خواستم مختصر بگویم تمام انبیا به حمایت مستضعفین و برای کوبیدن مستکبرین فعالیت کردند. و این معنی عدالت. آخرین حجت خدا در روی زمین که امام عصر است میآید، هدف او هم حمایت از مستضعفین و سرکوب کردن مستکبرین است. و عجب این روایت است از رسول اکرم: و من اشراط الساعه ان تعلو التهوت الوعول. یکی از علائم قیامت این است که باید تهوت یعنی ضعفا و مستضعفین بر وعول یعنی اقویا و مستکبرین غلبه بکنن. این برنامه است. انقلابی هم که در مملکت ما شد، انقلاب اسلامی به حمایت مستضعفین و کوبیدن مستکبرین، و خدا هم یاری کرد. همین شما مردمی که در صف جماعت نشسته اید و این آقایان امام سری که نشستن، همه اینها در زمان رضا شاه و پسر رضا شاه همه مستضعف. امام سر مستضعف، برای پوشیدن لباس جواز داشته باشه، بهش اهانت می کردن، می بردن در کلانتریه های رضا شاه عبا و قبا را قیچی می کردن. در زمان رضا شاه و پسرش صف جماعت، اجتماع مردم، نماز خونها، روز بگیرها، زنهای با چادر، متدینین، زیارت بروها تهدید می شدن به جرم این که مسلمان بودن. اما این انقلاب مستضعفین رو آورد بالا و مستکبرین رو برد زیر. شما دیدید در تلویزیون نصیری را و رحیمی را، دو افسر ارشد و دو فرمانده بزرگ و امرای ارتش رو آوردن در محکمه، چند تا مستضعف به نام امام سر اینا رو محاکمه کردن و چند تا مستضعف جندلاهی از قبیل شماها، یعنی حسن آقا و حسین آقا، اونها را تیرباران کردن. معنی غلبه کردن مستضعف در حمایت دین بر مستکبرین یعنی این. اگر شک داری در ایام امام عصر می شود مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند، اوضاع و احوال خودتون و انقلابتون رو ببینید و بدانید که غلبه خواهند کرد. حالا مستکبرین چه عکس العملی داشتند؟ مستکبرین در گذشته رهبران بزرگ روحانیت، یعنی انبیا و همچنین جانشینان انبیا را به صور مختلف آزار کردند، بعضی را کشتند، زدند، اهانت کردند، تبعید کردند، به آتش افکندند. این آیه ای رو که اول منبر خوندم توجه فرمودید؟ خداوند در قرآن می فرماید ان الذین یکفرون به آیات الله، اونهایی که به آیات خدا کفر می آورند، این یک. دوم، و یقتلون النبیین بغیر حق، پیغمبران رو به ناحق میکشند. چرا پیغمبران رو میکشند؟ برای همون که طرفداران پیغمبران هم میکشند. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، میگه پیغمبران رو میکشند، اونهایی هم که حکم به قسط و دعوت به عدل میکنن از مردم، اونا را میکشن. چرا انبیا را میکشتن؟ چرا مدنی را کشتن؟ چرا انبیا را میکشتن؟ چرا دست ایران رو در دست داشتن؟ من در کاخ سفید نشسته بودم، آقای ایران، فرمان روای ایران، حاکم ایران، رتق و فتقش به دست من، شاه نوکر من، نصیری نوکر من، رحیمی نوکر من، هویدا نوکر من. حالا کار من به اینجا برسد، به نام دین مستضعفها، کارگرها، کشاورزا، امام سرهایی که عباب و قباشون قیچی می شد، اینا را بیفتن، شیر نفت رو ببندن، مستشارون رو بیرون کنن، نصیری ها رو تیرباران کنن، نوکرای ما رو سیه روز کنن. داره گریبان پاره می کند و این پاره کردن گریبان برای اینه روحانیت به پیروی از مکتب اسلام قدم به جای قدم انبیا گذارده و به حمایت مستضعفین قیام کرده و در رأس این انقلاب عمیق عظیم عجیب بهتاور حیرت زا یک مرد مجتهد عالم بزرگوار با اراده و با شخصیت یعنی آیت الله العظما امام خمینی قرار حالا چه باید کرد؟ تمام نقشه های کوبیدن انقلاب را طرح کرده، محاصره اقتصادی کرد، به دولت های غربی گفت باید محاصره کنید، کالاهای ضروری را به ایران نفروشید، روابط اقتصادی را قطع کنید، طیاره و هلیکوپتر به فرودگاه ابتوس فرستاد، کردستان را تحریک کرد، به عناوین مختلف ایجاد اختلاف کرد، گروهک درست کرد و از همه گذشته صدام دیوانه را تحریک کرد و این همه ضرر به ایران وارد کرد. بنابراین برادرها، خواهرها، ای گروه نمازگزاران و ای جامعه مستضعفی که انبیا و خدا طرفدار شماست، به هوش باشید. دشمن مستکبر همون طوری که در گذشته انبیا را می‌کشتند و در عصر ما علما و روحانیین حامی مستضعف رو کشتن و بازم در کمینن، اگر دستشون برسد بکشن، در این موقع چه باید کرد؟ در این موقع باید مستضعفین که تا به حال انقلاب را جلو برده اند همچنان قوی، ثابت، پا بر جا بیستن و به فعالیت خودشون ادامه بدن. در این جنگی که اتفاق افتاد ما ضرر بسیار کردیم اما منفعت هم زیاد بردیم. یکی از منفعت ها که بردیم و گمان می کنم از عالی ترین منفعت هایی است که برده ایم اینه که معلوم شد تمام شؤون آزادی و شرف انسانی در دنیا دروغه. اینو راحت شدیم، معلوم شد آزادی دروغ، اعلامیه حقوق بشر دروغ، حمایت از مستضعف دروغ، شورای امنیت دروغ، سازمان ملل دروغ، افتبین الملل دروغ. مرد و زن ایران ثابت شد یک نفر به دادتون نمیرسد مگر خدا، و خدا هم وقتی به داد میرسد که ما تکان بخوریم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. تا مردم تغییر روش ندن، خدا تغییر روش نخواهد داد. حالا یه جمله بگم براتون در باب این که میخواید بدونید اسلام مثل این دنیای کثیف امروز تحت تأثیر ابرقدرت نیست؟ هیچ مطلبی هست توی اسلام که به ما نشون بده؟ بله، این نهج البلاغه است. امیر المؤمنین در خطبه 37 امیر المؤمنین می فرماید از ذلیل و اندی عزیز حتی آخذ الحق له و القوی اندی ضعیف حتی آخذ الحق من. میگه افراد مستضعف، بیچاره ها، پا برهنه ها، این علی میگه ها، پا برهنه هایی که افراد خودخواه جواب سلام اینا رو نمیخوام بدن، میگه این پا برهنه ها پیش من عزیزن، پیش من آقان، پیش من بزرگن، تا وقتی که من حق اینها رو از گردن کشها و قلدرها بگیرم. این جمله اول. اما جمله دوم، والقوی اندی ضعیف ابر قدرت زورمند مستکبر سرمایه دار، اینم پیش من ضعیفه حتی آخذ الحق من، اینقدر ضعیفه تا حقش رو بگیرم، حق مظلوم رو ازش بگیرم. واقعا این چون ممکنه پخشم بشه بیرون این مجلسم خیلی ها بشنون، اگر شما سوال کنید سازمان ملل یه جمله ای رو بنویسه به پیشانی امارت سازمان ملل، اما سازمان ملل زنده حی قوی نیرومند، نه مثل سازمان ملل مرده الان و نه مثل شورای امنیتی که وقتی فکر کردن و گفتن باید امنیت در اونجا برقرار بشه و مظلومین ستم دیدن، با یه حق وتو میگه فضولی موقوف، امنیت دروغ، باید جنوب لبنان قطعه قطعه شود، باید جنازه ها کنار خیابان باشد، فضولی میکنید در مقابل امریکا. این سازمان ملله، اونم شورای امنیت، همه غلام حلقه به گوش ابرقدرت امریکا و روسا. من این سازمان رو نمیگم، اما اگر یک روزی سازمان ملل بخواد طبق مکتب آزاد علی ابن ابی طالب اداره بشه، این عبارت اون وقت باید به پیشانیش نوشت زبان حال سازمان ملل، اون بالای امارت به خط درشت نوشته شود، به همه زبانها ترجمه شود، سازمان ملل اینو میگه و باید اینو بگه، بگه از ذلیل اندی عزیز حتی آخذ الحق له و القوی اندی ضعیف حتی آخذ الحق من. من به خدا مبهوتم مکتب اسلام چه کرده. 14 قرن قبل دوران تیرگی و ظلمت بشر و ظلمانی بودن دنیا، یه مردی به نام زرار، این از شاگردان علی ابن ابی طالبه، یه وقت آمد بعد از مرگ علی پیش معاویه. معاویه گفت زرار یه قدری برای من از علی حرف بزن. چشمش اشکالود شد، گفت چرا نام علی را بردی؟ چرا غمم را تازه کردی و مرا متأثر؟ گفت بگو یه چیزی بگو. آقا ببین چقدر عالی حرف زده. گفت میخوای علی رو بشناسی؟ علی اون کسیست لا یطمع القوی فی باطله ولا ییأس الضعیف عن عدله. اگه میخوای علی رو بشناسی، هیچ ابر قدرتی جرأت نداشت منویات ظالمانه خود رو در برابر علی ابراز کند و هیچ ضعیف و ناتوان و مرد مظلوم مستضعفی از عدل علی مایوس نمیشد. این دنیای 14 قرن قبل، اینم اصل اتم جنایتکار ظالم قدار جبار ستمگر. خب حالا یه چند دقیقه مونده ارزم تمام بشه، دو سه جمله بگم. چه باید کرد؟ باید بایستید. این عبارت رو امروز از نهج البلاغه نوشتم براتون بخوانم. من گمان میکنم این عبارت امروز عالی ترین پیامی است از علی بن ابی طالب به شماها بدم. مطلب اینه در جنگ صفین معاویه فرات را محاصره کرد، سربازا بی آب موندن، آب فقط محاصره آب. امیر المؤمنین آمد، این خطبه 51ه، امیر المؤمنین ایستاد مقابل مردم، فرمود قد استطعموکم القتال، دشمن طعمه میخواد، کشته میخواد، نقشه جنگ کشیده، طعمه قتال میخواد، از شما مطالبه سرباز میکند که قطعه قطعش کنه، جنگو گرم کنه. فرات و محاصره کرده، قد استطعموکم القتال. اون وقت ببین چی گفته، میفرماید فاقروا علی مذلت و تأخیر محله او رب و سیوف من الدماء تربو من الماء. اختیار داد، گفت سربازا یا بمیرید با ذلت، با نکبت، با خاری تو سری بخورید از معاویه و ریشتون رو بکنه، یا شمشیرهاتون رو با خون دشمن سیراب کنید تا فرات را بگشایید. این حرفش بود. قد استطعموکم القتال فاقروا علی مذلت و تأخیر محله او رب السیوف من الدماء تربو من الماء. من دارم به شما میگم الان یه دونه محاصره ندارید، محاصره مالی، فنی، صنعتی، سیاسی، گروهک سازی، صدام سازی، جنگ سازی، همه بلا را امریکا درست کرده. یا ای مستضعفین، یا مردان بیستید و شمشیرهای خود را از خون جنایتکاران سیراب کنید، یا ذلیل خواهیم شد. پناه به خدا، اگر سستی بشود، اگر انقلاب ضربه ببیند، پدرها و مادرها، شما که رفتید منم رفتم، بچه‌هاتونم دیگه الف آزادی را نمیتوانند بگویند، همه اسیر، همه بدبخت، همه سیه روز، همه گرفتار. میدونید اگر امریکا غلبه می کرد با دست صدام چه می کرد؟ اون کاری را که صهیونیست بیدین جانی ضد انسان در جنوب لبنان کرد، اون عمل را هم صدام در جنوب ایران می کرد. منتها شما همت کردید، بزرگی کردید، آقایی کردید، فداکاری کردید، صدام کثیف و رندید. اما برید ببینید در جنوب لبنان و در اطراف بیروت چه کرده؟ زنها، بچه ها، پیرها، جنازه ها کنار خیابونا. اگر خبر ندارید بدانید که این صهیونیست‌های بیدین نعش زنها و بچه ها رو دیگه نمیرسن دفع کنن، تو خیابون آتش میزنن. این اوضاعه، این امریکای قسی القلبه. به هوش باشید، یا باید مردانه و قوی بیستیم وگرنه دوچار ذلت و بدبختی هستیم و سیه روزی غیر قابل جبران. مخصوصا الان هیچ میدانید امروز روز 17 رمضان است؟ روز 17 رمضان هم روز جمعه اتفاق افتاده، روز جنگ بدر، روز جمعه 17 رمضان بسانید. یعنی سال دوم هجری، روز دوم به اصطلاح روز 17 رمضان که مصادف با جمعه بود، جنگ بدر واقع شد. الان که من دارم صحبت میکنم 1400 سال کامل با تمام شدن امروز از جنگ بدر گذشته، چون الان سال 1402 قمریه. من میخواهم به شما بگویم ای برادرها، در این روز جمعه تصمیم بگیرید مثل بدریوم پیغمبر، هر چه زودتر از بقیه ایام ماه رمضان استفاده کنید، به عنوان بسیج نام نویسی کنید، برنامه فرموده امام را پیاده کنید. باید صدام کوبیده شود، باید لشکر اسلام و انقلابی ایران از راه عراق عبور کنند، صدام نابود شده را. صدامیان و جنازه صدام و صدامیان رو لگد کوب کنند و برون از راه عراق به حمایت لبنانی ها و اون مسلمان ها. بنابراین از فرصت استفاده کنید، در نام نویسی مربوط به بسیج. این یک. دوم، به هوش باشید، جمعه آخر رمضان روز قدس است به فرموده امام. سال سابق و سال اسبق جمعه آخر رمضان مردم ایران راه پیمایی کردن و سال گذشته در گوشه و کنار دنیای اسلام هم بعضی جاها بود، اما اسلام سال باید خیلی مهم باشه. از اخبار رادیو هم استفاده می شود که بناس حیاتی بروند در کشورهای اسلامی. خلاصه روز قدس که روز جمعه آخرین جمعه ماه رمضان است، اون را خیلی اهمیت بدهید و بزرگ بشمارید. این هم قسمت دومی که کردم. اما در قسمت سوم، به یاد مرحوم آیت الله صدوقی، مردی که اون همه زحمت کشید، رنج برد، در انقلاب خدمت کرد و قدم‌های مؤثری برداشت. دیروز روز هفتم مرگش بود. امروز نماز جمعه یاد خود به خود با اشک و آه توأم است. وقتی مردم جمع میشند جای خالی مرحوم آیت الله صدوقی را میبینند، خیلی متأثر میشوند. خب خداوند ان شاء الله روحانیین بزرگ عالی قدر خدمتگزار را که به درجه شهادت رسیدن، خدا همه اونها را با شهدای اسلام محشور بفرماید. خداوند علما و روحانیین خدمتگزار و مروج دین خدا و اعلاء کننده کلمه حق را که در قید حیاتن در پناه خود نگاهداری بفرماید. یک جمله به نام حسین ابن علی علیه السلام بگویم. ای حسین عزیز، یک آقا، یک ملا، یک مجتهد، یک صدوقی، یک دست غیب، یک مدنی، افتخار اینا این شاگردان مکتب اسلام و امام صادق هن. چقدر مردم آمدن برای تشییع جنازه آیت الله صدوقی. اما ای حسین، تو سالار شهیدان بودی، تو آقا و بزرگ شهیدان بودی. آقا بدنت سه شبان روز روی زمین مان، عاقبت چادر نشینهای بیابان برای دفنت آمدن. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما. انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان. رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما. فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.